أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از تعلق خمس به آنچه که از کفار غارت می شود، دو دلیل بر وجوب خمس من حیث و کونها غنیمتن ذکر کردیم و هر دو مورد اشکال واقع شد. با توجه به آنچه که تا اینجا گفتیم، نتیجه بحث این میشه که نظر مرحوم سید در عروه که فتوا داده به ثبوت خمس در آنچه که به سبب غارت از کفار به دست می آید، این فتوا محل اشکال. ایشون فتوا دادند، چون فرمود الاحوت بل الاقوا، وجوب و اخراج الخمس من حیث و کونها غنیمتن. فرمودند خمسش واجبه و چون به اعتبار غنیمت خمس به اون تعلق گرفته، پس دیگه استثناء معونه سنه هم لازم نیست. یعنی این چنین نیست که اگر بر معونه سنه مازادی باقی ماند خمس بده، نه، خمسش رو بدون رعایت اون جهت باید بپردازه. این فتوا معلوم شد محل اشکاله، چون همطور که ملاحظه فرمودید دلیلی بر وجوب خمس نداریم. دو دلیل بود که این دو دلیل محل اشکال واقع شد. اگر بخوایم به اون ادله‌ای که خمس را در غنیمت جنگی، یعنی غنیمتی که بعد از قتال و حرب حاصل می شود، به اون ادله که خمس را در این مورد واجب می کنه استناد کنیم، این هم تمام نیست، چون اون ادله شامل ما نحنفی نمیشه. ملاحظه فرمودید اطلاق آیه و امثال این نمیتونه خمس را در این مورد ثابت کنه. اگر بخوایم این مورد را به عنوان مصداق غنیمت مشمول آیه و ادله بدانیم، این هم قابل قبول نیست، چون غنیمت به معنای مصطلح، غنیمت به معنایی که اینجا مورد نظره، یعنی غنیمت جنگی، صادق نیست. بنابراین وجهی برای فتوا به وجوب خمس در ما نحن فیه به نظر نمیرسه. ادله‌ای که ادعا میشود که میتوان به اونها استناد کرد، ملاحظه فرمودید، تمام نیست. ممکنه کسی از یه راهی و به یک اعتباری بخواد در اینجا فتوا به وجوب خمس بده. دقت بکنید، کما اینکه بعضی ها از این راه در صددن اثبات بکنند وجوب خمس را، بیان این بعض اینه که به طور کلی غنیمت عبارت است از آنچه که انسان به دست می آورد من الفوائد بلا تعب ولا توقع، بدون زحمت، بدون انتظار، بلا تعب و توقع. غنیمت عبارت از مطلق فائده مکتسبه عبارت از فائده‌ای که از طرق متعارف و مترقب به دست می آید نیست، بلکه کل ما یحصل علیه الانسان من الفوائد بلا تعب ولا توقع. علیکم السلام. غنیمت یعنی این، اگر انسان کسب و کار بکنه سود به دست بیاره به این غنیمت گفته نمیشه. اگر انسان مثلا از یک معدنی بهره برداری بکنه به این سود گفته، به این غنیمت گفته نمیشه. غنیمت یعنی هر چیزی که نصیب انسان می شود بدون زحمت و بدون توقع و انتظار. خب این غنیمت دو مصداق داره. یک مصداقش همان است که در جنگ حاصل میشه، یعنی مالی که در اثر غلبه بر دشمن نصیب انسان میشه اینجوریست، یعنی مالی است که بدون توقع، بدون زحمت به دست مقاتلین و مجاهدین میرسه، چون غرض از جنگ غنیمت نیست. غنیمت چیزی است که به طور قهری بعد از جنگ برای مجاهدین تحصیل می شود. فرد دیگر و مصداق دیگر غنیمت همین مورده، مالی که در اثر غارت مسلمین از کفار به دست می آورند اینم غنیمتون. اما اگر کسی مثلا بره کسب و کار کنه ربح و سود عایدش بشود، این فایده هست ولی غنیمت نیست. خب اگر ما برای غنیمت چنین معنایی قائل شویم، معنای غنیمت یه معنای عام‌تری میشه که دو مستاق و دو فرض میشه براش تصویر کرد. علیکم السلام. بر این اساس ما میتوانیم مالی که از این طریق به دست مسلمین میرسد، یعنی از راه غارت و حمله گروهی، این را مشمول وجوب خمس بدانیم. من حیث و کونه ها غنیمتن، اون وقت می شود بگیم آیه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول شامل مال به غارت گرفته شده از کفار هم میشه. پس فتوای سید درسته، اینکه فتوا به وجوب خمس داده تمامه. به این بیان که عرض کردیم، سید فرموده خمس در این مال من حیث و کونهی غنیمتن واجبون، به این دلیل که این صدق غنیمت برش میکنه و اصلا معنای غنیمت اینه. خب اگر معنای غنیمت یه معنایی است که شامل این مورد محل بحث ما میشود، خب قهرن دیگه ترتب حکم و ثبوت خمس به دنبالش خواهد بود، دیگه خمس ثابت میشه. کتاب الخمس جلد 1 صفحه 70. این راهی است که بعضی از بزرگان اینجا طی کردن. آیه شاهرودی، آسد محمود شاهرودی، به نوعی خواستن راه فتوای مرحوم سید رو درست کنن، یعنی مستند برای این فتوا درست کنن که این فتوا محل اشکال نیست. اصلا میگن معنای غنیمت اینه، در اصل به اصطلاح ما غنمتم در آیم همین معنا رو میکنن. ما همون موقع اشاره کردیم به اینکه بعضی در مورد غنیمت چنین معنایی رو ذکر کردن، ولی بله
عام دیگه نمیشه که
چی؟
عام نسبت دومون نمیشه عام کرد، چون که اون خصوص منبر شد.
نه، به نسبت به کدوم؟
معنای غنیمت مثلا با مثلا بگیریم.
نه ببینید، اصلا میگه غنیمت یعنی این، من اصلا غنیمت یعنی این مستفاده از ادله، از کتب لغت و استعمالات اینه که غنیمت اصلا به این معناست. این مطلب به نظر ما تمام نیست. خوب عنایت بفرمایید. ببینید، ما هم قبول داریم اگر غنیمت رو به این معنا بگیریم، اون وقت میتونیم وجهی برای فتوا به وجوب خمس درست کنیم. لکن کلام در خود همین احتماله. اینکه غنیمت به این معنا باشه محل اشکاله. ببینید، ما با بررسی کتب لغوی به نحو جامع در گذشته ثابت کردیم غنیمت به معنای مطلق فائده است. هر فائده‌ای از هر راهی برای انسان حاصل بشه، این بهش میگن غنیمت. فرق نمیکنه این فائده در جنگ به دست انسان بیاد یا مثلا از کفار اخذ بشه بدون جنگ، یا در اثر کسب و کار باشه. مطلق فواید معنای غنیمته، نه اون منفعت و فایده ای که بدون تعب و رنج و زحمت و بدون توقع و انتظار حاصل بشه. تفصیلا ما در گذشته این رو بیان کردیم، اینکه ادعا میکنن غنیمت به معنای فایده ایست که از غیر طرق متعارفه تحصیل بشه، این هیچ دلیلی برش نیست. کی گفته غنیمت یعنی این؟ غنیمت یعنی یه چیزی که انتظارشو نداری. غنیمت یعنی اون چه که بدون توقع و ترقب نصیب شما بشه، یه دفعه یه چیزی از آسمون بیاد تو دامن شما. کی گفته معنای غنیمت اینه؟ این معنای لغوی غنیمت. بله، این غنیمت یک اصطلاحی هم پیدا کرده، یعنی در استعمالات بیشتر استعمال شده در غنیمت جنگی. اما کثرت استعمال در غنیمت جنگی به این معنا نیست که در لغت هم به معنای غنیمت جنگی است. پس در واقع غنیمت یه معنای لغوی داره که عبارت است از مطلق الفائده، چه فائده ای که با زحمت و مع ترقب و توقع حاصل بشه، چه فائده ای که بدون زحمت و بدون انتظار برای انسان حاصل بشه. این معنای لغویش. لذا ما همون موقع گفتیم به حسب لغت غنیمت حتی بر هبه، بر میراث، بر عرض به حضور شما سود حاصل از کسب و کار، همه اینها صدق میکنه، لغتاً به این معناست. یه معنای اصطلاحی هم داره که عبارت است از آنچه که به سبب قتال و حرب به دست انسان برسه، این معنای غنیمت. خب اگر ما معنای غنیمت روی معنای عام دونستیم، مطلق الفائده، نه عرض به حضور شما خصوص به اصطلاح آنچه که نصیب انسان بشه بدون توقع و بدون زحمت، اون وقت دیگه نمیتونیم بیایم فتوا بدیم که خمس در این واجبون من حیث و کونهی غنیمتن، چون قدر مسلم منظور از این غنیمت در این حیثی که محل بحث غنیمت جنگیه. این که آقایون در عباراتشون میارن آیا این غنیمت است، آیا خمس واجب است، من حیث الغنیمه او من حیث الفائده، و اثر برش مترتب میکنند، منظور غنیمت جنگی است یا مطلق فائده. در عبارات غنیمت به این معنایی که این بزرگوار فرمودند اصلا اراده نشده. پس چون چنین معنایی قابل قبول نیست، لذا ادعای عدم اعتبار مقاتله در صدق غنیمت تمام نیست. چون غنیمت اگر به معنای اصطلاحیش باشه قطعا مقاتله درش معتبره. معنای اصطلاحی غنیمت یعنی غنیمت جنگی، پس مقاتله حتما درش معتبره. اگر مراد معنای لغوی باشه درسته، مقاتله درش معتبر نیست، ولی دیگه نمیشه گفت وجب اخراج الخمس منها من حیث کونها غنیمتن، بلکه باید بگه وجب اخراج الخمس من حیث کونها فائده. حالا این یه بحثی است که عرض به حضور شما بیشتر هم بهش خواهیم پرداخت. به علاوه اگر از این راه بخواهیم فتوای سید رو درست کنیم، یه مشکله دیگر هم داره. چیه مشکل؟ احسن، اشکال اینه که دیگه فرقی نباید باشه بین اخذ به سرقت ولقیله و بین اخذ به ربا و دعول باطله، در حالی که مرحوم سید فرق گذاشتن. مرحوم سید خمس را در مالی که از راه ربا یا ادعای باطل علیه کفار به دست می آید واجب دونسته، منتها از چه حیثی؟ من حیث و کونهی فائدتن. اما اینجا از حیث غنیمت بودن خمس را واجب کرده. پس اگر بخوایم از این راه فتوای سید را دارای یک مستند و دلیل بدانیم، مشکلش اینه که این تفصیل بین اینجا و ما یؤخذ بالربا و دعوى الباطله دیگه قابل قبول نیست، کما اینکه قبلا هم اشاره کردیم. خب پس ملاحظه فرمودیم، با توجه به مطالبی که گفتیم فتوا به وجوب خمس در اینجا تمام نیست. راهی هم که بعضی از بزرگان طی کردن تا فتوای مرحوم سید را خالی از اشکال جلوه بدهند، این راه هم تمام نیست. خب پس چه باید کرد اینجا؟ حالا ببینیم نظر امام اینجا چیه؟ دیگه داریم به آخر این بخش میرسیم. خب پس نظر سید محل اشکال بود، نظر امام چی؟ اون چرا که امام رحمت الله علیه در تحریر فرمودند همونطور که گفتیم درش دو احتمال داده می شود. ما دو احتمال اینجا در کلام امام و در عبارت امام ذکر کردیم. یه احتمال این بود که و کذا بله نه و مقتون ما منهم به سرقت ولقیله، این عطف بشه به ما قبلش. طبق این احتمال گفتیم نظر امام چیه؟ احسن، فتوا به وجوب خمس، چون قبلش سخن از دفاع بود و حرب بود که اونجا گفته شد غنیمت جنگی اگر در جنگ به اذن امام باشد خمسش واجب است و الا کلها لل امام. خب اگر اینجا عطف به اون قبل شده باشه نظر امام چیه اینجا؟ فتوا به وجوب خمس. اما اگر جمله مستعنفه باشد آنگاه حکمش بعد از بیان صورت اخذ مال بر ربا و دعول باطله آمده، اون وقت نظر امام چیه؟ احتیاط مستحب، یعنی که انه امام فرمودن الاهوتو استحبابن اخراج الخمس. البته همینجا یه احتمال دیگر هم ما دادیم که اون لکن الاقوا خلافه به اصل اخراج خمس نخوره، بلکه به چی بخوره؟ احسن، امروز خیلی سرحالی آقای. نه اینا همه اینا رو شاله شما میگفتی یا ایشون میگفت؟ ها؟ نه تعجب کردم امروز خیلی چابک و خیلی اشراب و اشراق داره میشه. بخوره به اون من حیث و کونها غنیمه، نه اصل اخراج خمس، در این صورت میشه احتیاط وجوبی. حالا خب طبق احتمال اول همون اشکالی که به مرحوم سید شد به امام هم وارد، یعنی اگر امام در اینجا مرادش یا عبارتش فتوا به وجوب خمس باشه این قابل قبول نیست. همون اشکالاتی که به مرحوم سید کردیم خب به عینه به امام هم وارده، چون مستند فتوا غیر از اون چه که ما گفتیم چیز دیگه ای نیست. اما اگر احتمال دوم مراد باشه، یعنی احتیاط استحبابی، این حرف محل اشکال نیست، حرفی است که قابل قبوله و لعل مختار ما هم در این مقام همین باشه. بر این اساس اون احتمال سومی هم که ما ذکر کردیم در عبارت تحریر که مراد احتیاط وجوبی باشه که با عبارت ایشان در حاشیه عروه هم متوافقه، چون در حاشیه عروه هم ایشون اشکال به فتوای سید کردن، یعنی ظهور داره کلامشون که احتیاط وجوبی را قبول کردن. این احتمال هم محل اشکاله، یعنی ما وجه و مستندی برای احتیاط وجوبی نداریم. خب ادله که محل اشکال واقع شد و گفتیم فتوا به وجوب خمس نمیشه داد. خب اگر فتوا نمیشه داد چرا احتیاط وجوبی بشه؟
به ملاحظه چه چیزی احتیاط وجوبی بشه. اگر بگیم به ملاحظه مشهوره، خب اینجا چندان شهرتی هم، شهرت قطعیه‌ای هم نداره. اگر وجه دیگری است که خب باید معلوم بشه به چه وجهی ما اینجا احتیاط وجوبی بکنیم. در خود همینجا بعضیا اشکال کردن در وجوب خمس من حیث و کونها قنیمتن، جمع قابل توجهی به این که خمس در اینجا واجب باشد من حیث و کونها قنیمتن اشکال کرد. بله؟ بله. لذا نه فتوا به وجوب خمس نه احتیاط وجوبی در اینجا به نظر ما تمام نیست. لعل بتونیم بگیم احتیاط مستحب آن است که خمس داده بشه. اون حال این هم یکی از اقسام سرقته. این غارت رو داریم میگیم ما، این همین غارت قسم دومه، به قول معروف سرقت جمعی. قسم سوم سرقت فردی است. ما اینا رو همه رو از اقسام سرقت و قیله حساب کردیم. حالا سید اینا رو تفکیک کرده، ولی ما همه اینا رو گفتیم صدق عنوان سرقت و قیله درش میشه.
یعنی کسی کارکنه باید
خمس بده،
باید دوزه
کرده
شده.
چی؟
اگه کسی
کارکنه باید خمس
بده.
خب نه، حالا اجازه بدید صبر کن. چی؟ حالا ما الان داریم اشکال میکنیم فتوا من حیث و کونه ها غنیمتن نمیشه داد. دقیق فرمودید احتیاط واجب به عنوان اینکه این غنیمت محل اشکاله. خب حالا چه باید بکنیم؟ ما میگیم احتیاط مستحبه. حالا این بحث هنوز جمع‌بندیش مونده. یه نکته ای رو من عرض میکنم اینجا، به این نکته هم توجه بکنیم. بعید نیست در همین جا ما پای اذن امام رو وسط بکشیم، یعنی بگیم اگر غارت همین فرض به اذن امام باشد یجب و فیهل خمس، اما اگر به اذن امام نباشد کل حال امام. تا حالا ما در مورد غنیمت جنگی این حرف رو زدیم. دلیل ما بر تفصیل هم مرسله وراق و صحیحه معاویه ابن وهب بود، چون آیه مطلقه میگه خمس باید بدید هرچی گیرتون اومد. اونجا مسئله اذن امام و امثال اینها مطرح نیست در آیه، ولی ما اذن امام را از روایات و ادله خاصه استفاده کردیم. به استناد مرسله وراق گفتیم نه، غنیمت در جنگی که به اذن امام است متعلق خمسه و الا کل حال امام. با این دلیل خاص این مورد را از عموم این آیه و اطلاق آیه خارج کردیم. خب این در جنگ روشنه، ظاهر مرسله وراق و صحیحه معاویه ابن وهب همینه. اما اینجا به چه دلیل بگیم؟ یعنی در این جایی که اینجا محل بحث ما چیه؟ اون جایی که مسلمین به صورت گروهی از کفار اموالی را سرقت کردن، غارت کردن. خب اینجا به چه مناسبت اذن امام را وارد کنیم؟ بگیم اگر غارت به اذن امام بود چیه؟ خمسش. اگر غارت به اذن امام نبود کل حال امام. خب اینجا مرحوم آقای حکیم این قید و شرط را ذکر کرده که اذا کانت الغاره به اذن الامام فیجب الخمس و الا کل حال الامام. این در حاشیه قربشون این رو نوشتن. حالا در اینجا دو احتماله. یه احتمال این است که این نحوه غارت و اخذ اموال به صورت گروهی از کفار در واقع از ملحقات حرب و من شؤون الحرب باشه. یعنی چه بسا مرحوم آقای حکیم که اینجا اذن امام را مطرح کردن در واقع در ذهنشون این بوده این غارت از کفار در واقع من شؤون الحربه، لذا فتوا به وجوب خمس را مشروط به این شرط پذیرفته. دقت میکنید چی میخوام عرض کنم؟ خب اگر این احتمال منظور باشه این همونیست که تو قسم اول ما گفتیم در کلام امام هم بود، یعنی از سرقه والقیل منهم اذا کانتا فی الحرب و من شؤونه. بله اگر این در جنگ سرقت و قیلت در جنگ باشه از شؤون حرب باشه قهرن فتوا به وجوب خمس درش صحیحه و مشروط به اذن امام هم هست. این احتمال وجود داره، ولی خب این از محل بحث ما خارجه. ما الان در قسم دوم داریم بحث میکنیم. قسم دوم چیه؟ که سرقت از کفار میشه ولی به حرب ارتباط نداره، در حال جنگ نیست، من شؤون الحرب نیست. خب معذالک در این فرض که مال غارت میشه در حال جنگ هم نیست، من شؤون الحرب هم نیست، چگونه میتوانیم پای اذن امام را وسط بکشیم؟ چگونه میتونیم این تفصیل را در ما نحن فی وارد کنیم؟ لعل وجه مسئله این باشه، خوب روش فکر کنید، حالا اونچه که به ذهن من میرسه این است که این عمل یه عمل اجتماعیه، یه عمل فردی نیست. عمل اجتماعی آثار اجتماعی داره. در این چنین اعمال که آثار اجتماعی داره حتما نظر امام موضوعیت داره، این محتاج به ترخیص امامه. تا تا این عمل، این غارت یک کاری برخلاف مصالح عامه مسلمین نباشه. درسته این غارت از شؤون حرب نیست، در حرب و جنگ نیست، ولی یمکن این کار خودش یؤدی الی حرب، منجر به جنگ بشه. لذا چون به نوعی بالقوه ارتباط با مسئله جنگ پیدا می کند، از شؤون امام میشه، محتاج اذن امامه. بنابراین با این توجیه مرسله وراق و صحیحه معاویه ابن وهب را شامل این صورت هم بکنیم. البته ظهورش خیلی به قول معروف روشن نیست، ولی لعل بتوانیم به این وجه این رو داخل کنیم. پس مالی که از کفار اخذ میشه به نحو غارت در جنگ و از شؤون جنگ فرض اینه نیست، مستقیما به جنگ ارتباط نداره، اما بالقوه میتواند به مسئله جنگ ارتباط پیدا کنه و بر این اساس ما مرسله رو به اصطلاح شامل این فرضم بکنیم، بگیم اگر غارت به اذن الامام بود یجب و فیهل خمس و الا کلها للامام. حالا باز مطالبی اینجا هست، ما صورت سوم هم باید بگیم که انشاءالله الحمدلله.